الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الأجدائين وعلى أدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك. عرض شد در بحث استصحاب تعلیقی بنا شد متعرض کلمات این دو بزرگوار مرحوم آقای نائی و مرحوم آقا ضیا بشیم، با اینکه اعتقادی به جریان استصحاب تعلیقی نداریم، اما خب چون بعضی فواید در مطلب هست روشن بشه. مطلبی رو که دیروز خوندیم چون آخر وقت بود یه توضیح عرض بکنیم. آقایان از یک طرف گفتن در باب استصحاب موضوع به نظر عرفه، از دست عرف گرفته میشه، از یک طرف هم در تشخیص لسان دلیل هم گفتن موضوع به نظر عرفه. خب طبیعتاً یه مشکلی در اینجا پیدا میشه، اینه که حالا یک مثال خارجی بزنم تا مشکل واضح تر میشه. اگر گفت آرد بخر، رفت خمیر خرید، بهش میگن خب چرا آرد خرید؟ آرد در نظر عرف یک چیز، خمیر در نظر عرف چیزی دیگریه. چون در معیار نظر عرفه هر کدوم در نظر عرف فرق میکنن، آرد یک حقیقتیه، خمیر چیزیه. خب از طرف دیگه میگن اگر آرد نجس بود، آب توش ریختین خمیر شد، هنوزم نجسه. ما موضوع رو از عرف میگیریم. خب عرف کتاب گفت آرد با خمیر فرق میکنه، چطور شد موضوع از عرف میگیریم؟ چطور شد شما اینجا استصحاب نمی کنید؟ یعنی چطور شد شما میگین آرد نجسه، خمیر هم نجسه؟ خب به خاطر حالا فرض کنم مثلا استصحاب، چون اگر بگیم موضوع عوض شده، آرد یک چیز بود، خمیر یک چیز بود، در اینجا خب اساس و طهاره تو خمیر جاری میشه. شما میگین نه، چون این آرد سابقا نجس بود، به مقدار اینکه آب بهش اضافه شد شک میکنیم، حکم میکنیم به بقاء نجاست. اگر حکم میکنیم بقاء نجاست، باید آرد و خمیر یکی باشن، چون موضوع باید واحد باشه در باب استصحاب. در باب استصحاب موضوع باید باقی باشه. اگر آرد و خمیر یکیه هم که شما استصحاب میکنید، چرا در اونجا بودیم دوتا در نظر عرف؟ در هر دو مقام شما میگین معیار عرفه. اگر گفت آرد بخر خمیر خرید، میگین این کافی نیست، چون در نظر عرف آرد غیر از خمیر. خیلی خوب، حالا اگر آرد نجس بود، توش آب ریختیم خمیر شد، میگین استصحاب بقای نجاست میکنیم، میگیم این آرد سابقا نجس بود، حالا هم نجس. خب شما که بودین آرد و خمیر دوتاست، اگر دوتاست چطور استصحاب بقای نجاست؟ در باب استصحاب شرط اصلی بقای موضوعه. در اینجا که موضوع دوتا شد، از یک طرف یا بالاخره یا موضوع دوتاست یا موضوع یکیه. اگر موضوع یکیه، چرا در مثال اول اگر به جای آرد خمیر خرید میگفتین خلاف کردید و درست نیست، چون آرد غیر از خمیره؟ اگر یکیه دوتاست، چرا استصحاب میکنید؟ چرا میگه این آرد سابقا نجس بود، حالا هم نجس؟ خب این دوتاست، سابقا به عنوان آرد نجس بود، حالا به عنوان خمیر دیگه استصحاب نمیاد، چون موضوع عوض شده و قاعدتا اساس و طهاره جاری میشه، قاعدتا حکم به طهارت میکنه. این دوتا و در هر دو هم میگید معیار عرفه. روشن شده اشکال چیه؟ اگر معیار عرفه چطور؟ مثلا چرا اگر گفت آرد بخرد خمیر خرید، میگید امتثال نشده، باید آرد میخرید؟ اما تو استصحابش میگیم بله، و معیار هم در باب استصحاب عرف میدونیم، در باب اون موضوعات هم عرف میدونیم، هر دو رو عرف میدونیم. اگر موضوع عرف باشه، یا بالاخره آرد و خمیر دوتا یا یکی هم دیگه غیر از اینکه تصور نمیشه. اگر دوتا هستن چطور استصحاب میکنیم؟ اگر یکی هستن چرا در اونجا میگیم مجزی نیست و در هر دو شما ارجاع به عرف میدیم؟ در حقیقت نایل بود یه صفحه نزدیک دو صفحه خواستن این مطلب رو توضیح بدن که واضح بشه. رجوع به عرف درسته، در هر دو هم هست، لکن نکته اینه، نکته فنیش اینه. اون که میگیم در لسان دلیل رجوع به عرف میشه، یعنی عرف این موضوع رو با اون موضوع دوتا میبینه. ما در لسان دلیل گفت آرد بخر، خمیر غیر از آرده. اما در باب استصحاب ما دنبال عنوان آرد و خمیر نیستیم، دقت کنید، ما در باب استصحاب دنبال لا تنقض الیقین به شک در نظر عرف، اینم باز به معیار عرفی. ببینید نقض یقین به شک میشه یا نه؟ مثلا اگر یقین داشتین که این آرد نجسه بعد آب روش ریختین، اگر بگیم نجسه نقض یقین نکردین، اگر بگیم پاکه نقض یقین کرد، بگیم این آرد قبلا نجس بود آب بهش اضافه کردیم، چرا حکمش برداشت؟ پس خلاصه نظر مرحوم نایمی فکرم روشن شد، ما به عرف مراجعه میکنیم، یکی در تشخیص موضوعاتی که در لسان دلیلن، مثل این که بگه آرد بخر یا بگه قلم بخر، خب چوب درخت بیاره بگه این بعدها قلم میشه، این عرفی نیست، یا خب من گفتم قلم به یاریم که حالا بعد به سراشنش میشه قلم. یکی سر موضوعات، یکی هم باب استصحاب. در باب استصحاب دنبال عنوان موضوع به اون معنا نیستیم، دنبال صدق نقض یقین به شکیم، نقض یقین به شک عرفه، دنبال این هستیم. به روشن شد؟ به تصور مرحوم نایمی، این که میگم به تصور، چون حدیث لا تنقض قبول دارن که ما اشکال داشت، به تصور مرحوم نایمی پس این عرفیه، یعنی به در نظر عرف اگر به ما صدق بکنه نقض یقین به شک، این خلاف استصحاب. پس مراد اینها از عرف در باب استصحاب نه موضوع، نه اینکه بگه موضوع آرد و خمیر، نه، در مراد در باب استصحاب عرفاً صدق بکنه نقض یقین یا نکنه، عمده اینه. اگر آرد بود و توش آب ریختن، شما گفتین حالا حکمش عوض شد، نمیدونیم حالا این طاهر یا نه حکمش، میگن شما نقض یقین به شک کردین، شما یقین داشتین نجسه، مجرد این که آب بریزن که کاری نمیشه، چطور شد حکم کردین به طهارت؟ شک کردین، جای شک نیست، یعنی جای استمرار یقین شک بیم من. پس بنابراین مرحوم نایلی در خلاصه مطلبی که میفرماین، ما دو تا مطلب داریم، هر دو هم عرفی هستن، یکی موضوعاتی که در لسان یا السنه ادله اخذ میشه، یکی به نظر عرفی صدق بقاء یقین و شک، نقض یقین به شک. ما دنبال این هستیم، نه دنبال در باب استصحاب دنبال این نیستیم که این سابقا آرد بود حالا خمیر شده. آرد و خمیر در نظر عرف دو تا عنوانه، درست آرد و خمیر در نظر عرف دو تا عنوانه، لیکن ما در استصحاب به دنبال این هستیم، نقض یقین به شک. اگر شما گفتین این آرد سابقا نجس بود حالا نجس نیست، شما نقض یقین به شک کردین. اما اگر گفتین نه هنوزم پاکه، لا تنقض الیقین به شک. خوب دقت فرمودین، مراد مرحوم ناینی از این عبارت که یک صفحانی دو صفحه است براتون روشن شد که این دوتا به اصطلاح دو نکته هست، نکته که در اون جهت بود و یک نکته هم در این جهت. این راجع به مطلبی که ایشون فرمودن. بعد مطلب دیگری که بعد مرحوم ناینی دنباله اون بلا آرد که بود که میدونم آرد با خمیر به لحاظ بقا، به لحاظ بقا نه به لحاظ عنوان، آرد با خمیر فرقش نه، آب بهش اضافه شده همون آرده.
چرا این گندم نجسه؟ ببینید خب بولی که رو گندم نجسه، آرد هم که شد آردش که نجسه، دیگه بولی تو آرده نجسه، اجوری اگه بگیم آرد گندم دیگه نگیم مسامحه، نگیم آرد گندم نجسه، گندم که نجسه نیست، سطح گندم که
بوله نجسه بهش میشه، سطحش هم باشه دیگه، جدا که نمیشه، پوست گندم از مغز گندم جدا نمیکنه.
دیگه
وسطش اگه آب بکشیم فرض این که آب
نه همون بول لذیذ که تو آرد و اینا باید بوله هست، بول لذیذ تو خمتونونش هم بوله هست.
خب همین میخوام بهم نمیدونم هست بودنش غیر از صدق و عنوانه، یکی صدق و عنوانه یکی بودن.
اگه بول لذیذ چه تو گند، یعنی اصلا گندم موضوعیت نداره که این عنوان شد آرد دیگه اصلا شک کردیم لذیذ نه.
خب اونا اشکالشون اینه که اول گندم بود الان آرده، عوض شده گندم غیر از آرده.
گندم هم نجس نبوده الان آرده هم نجس نیست. بول تو گندم که الان محلم تو کس بدو گندم بول نجسه، الان هم بول نجسه. آرده گندم نجسه و هم بول نجستش هست.
خواهد بگیم موضوع نجاست
باقی موضوع نجاست بوله تغییر هم نکرده، آرد گندم نجس نیست، آرده هم نجس نیست.
الان موضوع نجاست چه اثری داره در ما؟ نه
همون
وقتی نجاست عارضی حالا گندم بشه، حالا عارضی باشه، مثال عارضیش بزنیم این غیر عارضی به قول
مثلا سگ اگه خود نجاست تبدیل به نمک شد بله، ولی اینجا خود بول که تبدیل مثلا به نمک نشده، نه بول تو گندم شده بول تو عارض، یعنی بول اگه بول بله بشه نمک، اونجا شک کنیم استصحاب خود نجاست.
نکتهش این نیست، نکته اینه که میگن آقا سابقا گندم نجس بود الان آرده، آرد غیر از گندمه.
گندم
اگر به شما گفتن گندم بخر یه معناست، آرد بخر یه معنی دیگه.
گندم میاد اون گندم که میگن
نجسه
و میگن
مصاحبه بول نجسه چسبیده به گندم داشته. خب جمعید به لباس هم که نجسه همینطوره، یه چیز نجس به قول شما چسبیده بود، البته این چسبیده که حالا من نمیفهمم چیه، چون اگر فرض کنید مثلا خونی رو لباس شما آمد به قول شما چسبی داره، اصطلاح چسبی رو میفرمایید، بعد از مدتی اون رنگ خونم رفت لباس من حالت عادی شد، حالا که نچسبیده بازم نجس. من نمیفهم مراد شما از چسبیده یعنی چی، شما نمیفهمم الان اشکال نمیاد.
نجس متناجس
دیگه، حالا بحث سر اینه که همون بولی که بود با گندم بود این آرده.
خب باز بول آرده، باز نجس
بعد. خیلی خوب، یعنی اجزای خود گندم چیز دیگه نیست، نجس جداگانه نیست که.
من میخوام بگم که حالا مثلا گندم رو عوض کنیم باز
طاهر میشه،
نه چون
بول. خب همین بحث سر اینه، چرا؟ به خاطر این جهتی که اما اگر شما همین گندم یک جای گذاشتی تبدیل به خاک شد، اون خاک پاک
بول خاک شده. نه اگه گندم
بول که هست که جای خودشه که. اولا شما اگر مرادتون عین بولی که قطعا در نجاست این شرط نیست، مگر همون رأی اهل سنت. فرض کنیم بولی به دست شما آمد، مثلا اگر حالا طرف هم مریض بود و بولش هم زرد بود، آثار زرد در دقیقه دیگه رفت، چون میدونی دست عرق میکنه، نه بوی بول هست نه رنگ بوی چی نیست، با این که هنوز هم نجس نمیخواد بول باشه که، و خود گندم هم بول رفت قرید رفت به هوا، نجاست یک چیز دیگه غیر از بوله که شما انسان میکنه. به هر حال اینم تا اینجا عرض کردم مرحوم ناینی. پس روشن شد اون نکته فنی چیه؟ ناینی میگه ما به عرف برمیگردیم، رجوع ما به عرف در موضوعات یک جوره، در استصحاب جور دیگریست. در استصحاب دنبال موضوع نیستیم، عنوان نیستیم، دنبال نقض یقین، بقا، ادامه، دنبال این هستیم. اگر صدق کرد ادامه داره، استصحاب جاری میشه، صدق نکرد استصحاب. دنبال این نیستیم که سابقا آرد بود حالا خمیره، آرد و خمیر، تهین و عجین به قول عربی، دنبال تهین و عجین نیستیم، دنبال این که این ادامه اون هست یا نه، عرفن نه باز عقلن، این دنبال اینه. در اونجا دنبال عنوانه، عنوان تهین با عنوان عجین. اگر گفت آرد بخن خمیر بیاره بگیم آقا تو امتصال نکرد، اگر گفت خمیر بیاره آرد بیاره بگیم امتصال نکرد. اما خمیر اگر بود خوش شد، مثلا اگه کوبیدنش باز مرده آرد شد، اگر خمیر وقتی تر بود نجس بود، حالا هم که خوش شد و کوبیدنش بازم نجسه، فهم نمیکنه. این نه به خاطر این که بگیم آرد با تهین با خمیر یکیه، نه دوتاست، لکن ما در دنبال نظر عرفی دوتاست، اما ما تو استصحاب بقا رو حساب میکنیم، خوب دقت کنیم، نه عنوان. اینه که میگیم از عرف گرفته میشه بقا، این از عرف گرفته میشه، نقض یقین به شک حساب میکنه. این خلاصه نظر ایشان، اجمالا مطلب ایشان درسته، چون برای شد که ما در آخر کمی با اولا با ایشان بحث بکنیم. بله الان ایشان در اون وقت متعرضش میشه. هادا کلوه ادا اراد القائل و بالاستصحاب تعلیقی استصحاب نفس الحرمه و نجاسه و این اراد به استصحاب الملازمه بین غلیان و نجاسه و الحرمه و سببیتی لهما. ولا کمایت هر من کلام شیخ. عرض کردیم کسانی که قائل هستند در اسلام تعلیقی یک چیزی هست، همون ملازمه را قرار میدن. اذا غلا یحرم ینجز، میگن این خودش یک نوع حکمه. این آزیم در آخر داره در همین حاشیه، اون حاشیه مفصلش برام شد بعد بخونم. 3-4 تا حاشیه آزیا داره، 3 تا حاشیه اساسی داره، ان شاء الله دارم میخونیم. یکیش هم غیر اساسی شوخی کرده باز برام. اولا ان الملازم بین غلیان عنب و نجاستی به حرمتی و امکان ازلیه تنتزع به اسم جعل شارع و انشائی ان نجاست و الحرمت علی العنب المغلی ازلا و اینطور، الا انه قد عرفت فی الاحکام الوضعیه ان الملازمت و سببیه لا یعقل ان تنال هاید، چون قائل به جعل نبود، ما هم با ایشون مخالفت کردیم. این مطلب رو ایشون رو مبنای خودشون که ملازمت قابل جعل نیست، چون قابل جعل نیست قابل استحاب نیست، حالا به هر حال دیگیم چون گذشت و تکرار ما سبقه نمیخون. بعد ثانیاً بله، ان الملازمه علی تقدیر تسلیم کونها من المجهولات ان ماهی مجهولتون بین تمام الموضوع، موضوع با تمام بشه، یعنی عنب با غلیان، آب عنب با غلیان، اینجا فقط آب عنب بود غلیان نبود، حالا که آب زبیبه غلیان هست چون نیامده، ملازمه رو شارع بین عنب مغلی و اینجا عنب مغلی نشد، فرض غلیان نشد، ولذا این درست نیست اینجا فیر جلا استثاب. این اگر باشه برفض این ملازمه هم ثابت باشه، تصویر استثاب در عدم نسخ میشه، یعنی تصویر استثاب این میشه که شارع جعل کرد این ملازمه رو سبیبیت، مثلا گوه اقیم استثاب دو رو کشم بعد اینو برداشت، مثل این که فرمان نماز بخونم به بیت المقدس بعد اینو برداشت، این در این جور به چیز ملتزم میشه به مسئله استثاب عدم نسخ. در آخر مرحوم نانی میفهم فل انصاف ان الاستصحاب تعلیقی مما لا اساس له، این بله، ولا یرجع الى معنا محسن، انصافش اینه که معنای روشنی نداره محسن. آزیام در حاشیه فرمونده ها شامل المنصف، چون شده شرح مفصلی در اون ملازمه و اینکه محاد استصحاب بشه، لو تعمل فی ما ذکرنا ان ینکر الاستصحاب تعلیقی، هر دو رفت میده به انصاف، اون میگه انصافاً بی اساس، اینم به انصافاً ثابت، حالا هنیون که حال استصحاب تعلیقی با ها در مقدار من البیان، اینه که فرمونی که به درد کار بخواهیش، میگه این مطالبی که شما بردین به درد این کار نمیخواه. یه مطلب دیگه هم داره که چون نکته خاصی نداره، چون دیگه بخواهیم وارد نکاتش بشیم طول میکشه، حالا چه ثابت چه غیر ثابت ازش رد میشه. حالا کله مضافن، یه اشکال معروفی هم، حالا گاهی این اشکال در کلیه استصحاب تعلیقی است، گاهی در خصوص این مورد ما نحنفی و اون عدم بقاء موضوع، موضوع باقی نیست چون موضوع ما اول عنب بوده، این ما اول زبیبه، دو تا موضوعه. حالا کله مضافن اضافه ما فی خصوص مثال عنب و زبیب من المناقشه، معلومه های خویم دارن این مناقشه رو دارن، از کرم من این کال امر رو میکنیم به آخر بحث که انشالله توضیح میدیم که مراد آیون از این که این مثال زدن چیه. فَإِنَّ الَّذِي يَنْجُسُ بِالْغَلَيَانِ اِنَّمَا هُوَ مَا الْعِنَبِ، ایشون میگه اونی که با غلیان حرامه جرمش نیست، اگر اعتبار به جرمش بود در حال کشمشی جرمش هست، اعتبار به ماش بود در حال کشمشی آبش نیست، آب عنب نیست، اصیل عنبی نیست. بله، فالموضوع النجاسه هو الماء و قدن عدم به سیروت العنب زبیبا کشمش شده، والباقی فلحالین هول جرم، جرم این باقیه و هوله ایسه موضوع اند نجاست دار حرمه و زبیبا لایقلی، اصلا زبیب که خودش که یعنی کشمش که قابل جوشیدن نیست، قابل غلیان نیست، الا ادکتسب ما انجدیدن من الخارج، یکم آب بازوش بریزن یکم بگذره باد میکنه به سهمون کشمش، اون آب رو گرفته. بله، و غلیان الماء المکتسب من الخارج ليس موضوعا للنجاست بل حرمه. خیلی خب، حالا یک مثال به سام مناقشه موضوعی هم داره، البته آیان در اینجا عرض کردم چون بعضی در خصوص مثال اشکال کردم، بعضی هم اینو در کلیه موارد استحاب تعلیقی جاری کردم که این اشکال دائما هست، و یک جوابی هم که اجمالا ادعی دادن که ما فرض استصحاب تعلیقی در جایی میکنیم که موضوع مشکل پیدا نکنه، مثل این مثال، حالا این مثال مشکل داره جای دیگه فرض میکنیم. من تا حالا نیده اینا فرض استصحاب تعلیقی جای دیگه، یکی رو مرحوم نانی قبل از این مطلب داره که اصلا من استصحاب تعلیقی باشه. تتمتون، حالا اضافه بر اون مطالب سابق، یک نکته لطیفتری که در اینجا هست اینه، شما میخواید با استصحاب تعلیقی بگین این آب کشمش بعد از جوشیدن هم حرام میشه هم نجس میشه. خب اینجا این شبهه رو مطرح، غیر از آن شبهه موضوعی که الان بقای موضوع رو مطرح کردیم، شبهه دیگری مطرح شده با اون این که این کشمش قبل از این که به جوشه هم حلال بود هم پاک بود، حالا آبش جوشید، شما با استصحاب تعلیقی میگین حرام است و نجس، از اون طرف با استصحاب تنجیزی میگید حلال است و پاک، چون که قبلا پاک بود حلال هم بود. پس این دوتا استصحاب ما هم معارضن، چیکارشون بکنیم؟ استصحاب تعلیقی با استصحاب تنجیزی معارضه. استصحاب تعلیقی اثبات و حرمت و نجاست میکنه بعد الغلیان، استصحاب تنجیزی اثبات حلیت و پاکی میکنه بعد از غلیان، چون نسبت به زبیب، نسبت به کشمش، قبل از غلیان پاک بود و حلال بود، کشمش که پاک بود حلال هم بود. پس این دوتا با هم دیگه تعارض دارن. اینجا چه کار بکنیم؟ لو بنینا علا جریان استصحاب تعلیقی و کونه مثبتا لنجاست زبیب و حرمتی عند غلیانه ففی حکومتی علا استصحاب طهاره. یک جمله کوتاه هم بین پرانتز میتونی اضافه بکنی، بین حکومتی علل استصحاب تنجیزی، این تعلیقی با یک تنجیزی معارضه، و اون استصحاب طهارت و الحلیت الفعلیه، این فعلی این تنجیزی، از ثابته الزبیب قبل غلیانه، و آیا حاکم استصحاب تعلیقی یا نه و عدمه. البته عادتا عدمه ها باید میگفت، چون گفت ففی حکومته، حکومتی، چون زمین به حکومت برمیگرده عادتا به تنیس میبوده، ففی حکومتی وجهان اقواه ما الابر. از کردن بعض از نکات جانبی داره که جالبه. خلاصش اینه که اگر ما برفرض استصحاب تعلیقی جاری دانستیم، بر این استصحاب تنجیزی مقدمه. این خلاصه تر، اگر ما با استصحاب تعلیقی اثبات کردیم که نجس و حرامه، بر استصحاب تنجیزی نسبت به خود کشمش که حلیت و طهارت بود، اون استصحاب بر این استصحاب مقدمه، این حاکمه. علی حال لانه، اولا ایشون تصویر تعارض نمیده، بعد تصویر حکومت. از کلم نکات جنبی خوبیست. این مسئله طبعا جاش اینجا نیست، جاش در بحث همین، در بحث استصحاب، تنبیهات استصحاب، تقدم البته در تنبیهات نه، اصلا پرده در تعارض، در خاتمه، در خاتمه استصحاب بحثی رو داره در نسبت سنجی ما بین اصول، مخصوصا اصولی که دارای دلیل واحدی هست مثل استصحاب. و گاهی میشه استصحاب در یک جا تعارض پیدا میکنه، اینجا اصحاب آمدن به یک نحوی اول مثل چشمندی سحره موسی علیه السلام، این دوتا استصحاب جمع کردن. همون مثال معروف، اگر آبی بود شک در کریتش داشتیم، استصحاب بقای کریت میکنه، و اگر لباسی بود نجس بود با این آب شستیم، قاعدتا شک میکنیم پاک شده یا نه، میگن استصحاب بقای نجاست میکنه. خب اگر کر باشه این پاک شده، اگر پاک شده پس با استصحاب نجاست نمیشه. لذا آمدن تفکیک شدن، قائل شدن، بیایم تفکیک قائل بشیم، بگیم از یک جهت این آب کره، از یک جهت هم این لباس نجس، بقا نجاست رو قبول بکنیم به خاطر استصحاب. در اونجا اون نکته فنیش انشاءالله عرض خواهیم کرد، در اونجا اون نکته فنی اینه که دلیل ما بر اخذ حالت سابقه یکیه، این همه جا مشکل سازه.
سبب
اینجا دقت میکنه اون نقطه فنی اونجا اینه، چون ممکنه تا حالا دیده باشیم بحث اون نقطه فنیش من بیانه وارد نشدیم. اون نقطه فنی اینه که دلیل یکیه، خوب دقت بکنی. البته مورد اصل ها در طول همه، اگر دلیل یکیه و هر دو حالت سابقه داره، دقت کردیم، چطور میشه دلیل یکی رو بگیره یکی رو نگیره؟ مشکل اینه. با اینکه بناشون به اینه که نسبت دلیل، نسبت دلیل به افراد، نسبت گفت که علت تساوی صدق مطلق بر افرادش متساوی اقدام و قلائم به نحو یک نواخت، اینطور نیست که طولی باشه. اگر شما این لباسی رو که نجس بود با این آبی که مشکوک الکریه بود شستین، خب میگید استصحاب کریت، خیلی خوب، از اونم لباس نجس بود، یقین ندارین که این کره استصحاب بقا نجاست، درز میکنه. دلیلم یکیه، لا تنقض الیقین به شک، به قول آقایون. با جایی که دلیل یکیه و دو تا عنوان داریم که کریت یکی نجاست، چطور میشه نسبتش هم یکی، هر دام حالت سابقه داره، این دلیل یکی رو شامل بشه که نشه؟ این نکته فنی اینه. اگر دو تا دلیل بود مشکل نبود، چون این بحث سبب مسبب میخوام نکته فنی شده. دلیل واحده، این دلیل واحد چطور میشه یک موردش رو که مثل خودشه بگیره یکی دیگر نگیره؟ این نکته چی میشه؟ این نکته رو انشالله اونجا شرح خواهیم داد که این استصحاب با اینکه یک دلیل واحده کریت رو میگیره، نجاست نمیگیره. این اصل سبب مسببی، اون بحث اصل سبب مسببی اینه، چون میگن نجاست منشأش کریت، اگر کر باشه نجس نیست، کر نباشه نجس. پس اگر بنا شد استصحاب توی کریت بیاد، دیگه جایی برای نجاست نیست، خود به خود منتفی میشه. این نکته فنیه، یعنی تمام نکته فنیش اینه. با دلیل واحد که میاد میگه لا تنقض الیقین به شک، حالت سابقت رو ادامه بده، این چطور این دلیل واحد در اینجا دو تا اثر به اصطلاح دو تا، یکی رو میگیره یکی رو نمیگیره؟ بالاخره اینم شک داره، اونم شک داره، پس میگه حساب بقای جوشک با حساب بقای کاریه. انشاءالله خواهد آمد که چون این دوتا عنوان، دوتا عنوان طولی هستن، یکی بر دیگری مترتبه، حالا سبب مسبب بفرض کن، اگر استصحاب در یکی جاری شد تلقائیا در دیگری جاری نمیشه، کما اینکه اگر در استصحاب نجاست جاری شد ربطی به اولی نداره، و بقای نجاست باشه ربطی به این نداره که کرم هستن. یعنی به عبارت اخرى این طولیت از یک طرفه نه از دو طرف. این که یکی بر دیگری مبتنی است، نجاست بر کریت، کریت بر نجاست مبتنی نیست. لذا در اینجا این آقایون قائل هستن که یک استصحاب جاری میشه نه دو تا استصحاب. این معروف است به اصل سببی و مسببی، و این اینطور نیست که هر دو جاری بشه. در اینجا این صحبت مطرح شده که آیا استصحاب تعلیقی اگر جاری شد با استصحاب تنجیزی آیا از این قبیله؟ یعنی این منشأ شک که شما میگید زبیب قبلا طاهر بود، پاک بود، درسته قبلا بود با عنوان زبیب، لکه ما گفتیم این با عنوان عنبم بود، ما اون عنبم بود یا عنب مغلی هم بود، این به این عنوان، اگر به این عنوان حکم کردیم به نجاست و حرمت، دیگه جایی برای عنوان دوم نمیمونه، عنوان کشمش بودن نمیمونه. به هر حال این خلاصه اشکار و خلاصه بحث. بعد ایشون اولا تعارض رو تصویر میکنه، بعد تصویر مسئله حکومت و تقدم استصحاب تعلیقی. میگه این مشکلش توهم ان الاستصحاب تعلیقی که ما یقتضی نجاست ذبیح و حرمت او بعد الغلیان، کلاله که استصحاب حل حلیت زی و طهارتی از ثابت لهو قبل الغلیان، اسم این استصحاب رو زین تنجیزی، این استصحاب تنجیزی با استصحاب تعلیقی سابق، یقتضی حلیت و طهارت و بعد القلیان و لیس شک و فی احد هما مسببا. اگر شک طولی نباشه، اگر طولی باشه یکی مسبب از دیگری است، اما اگر طولی نباشه در عرض هم باشه اون وقت دیگه اون جاری نمیشه. فإن الشك في بقاء الطهارة يلازم الشك في بقاء النجاسة بل حرم ملازما و بالعكس، چون ملازما فهما في رتبة واحده، دو تا رتبه ندارن، اصطلاحا رتبه واحده یعنی طولی نیستن. اگر دو رتبه شدن، اگر در رتبه واحده شدن عرضی هستن، طولی نیستن، اما اگر در دو رتبه شدن اصطلاحا طولی هستن. ولی استصحابان یجریان فی عرض واحد فی اتعارضان فی سابتان و یرجع الی اصالت طهارت ولهلی ها ولیکن نفی ان شک فی هلیت زبی و طهارتی الفعلیه بعد الغلیان و این لم یکن مسببن ان شک فی نجاستی و حرمت الفعلیه به حساب بعد الغلیان، مسبب از شک در نجاست نیست. و انما کان شک فی احد ما بله ملازمن لشک فی الاخر، بل الشک فی احد ما این شک فی الاخر در حلیت و حرمت، الا ان شک فی طهارت ولحلیت الفعلیه فی الزبیب المغلی مسببان ان شک فی کون المجعول الشرعی. این نکتش اینه، اگر ما میگیم این زبیب آیا نجس هست یا نه بعد از غلیان، این مال اینه که اون آب انگوری که شارع قرار داد برای عنوان انگوره یا شامل زبیب هم میشه، پس منشأ این شک اونجاست. استصحاب تعلیق اونجا رو درست میکنه، اگر درست کرد دیگه نوبت به این نمیرسه. اگر ما شک داریم که آیا این زبیب پاک بود، حلالم بود، حالا آبش هم جوشوندیم، استصحاب بکنیم حلیه، منشأ شک در حلیت و طهارت چیه؟ اون حرمت و نجاستی که شارع برای آب انگور قرار داد آیا شامل این آب کشمش هم میشه الان یا نه؟ اگر استصحاب در اونجا جاری شد و گفتیم شامل این هم میشه، دیگه نوبت به استصحاب حلیت و طهارت نمیرسه. هل هو نجاست العنب المغلی و حرمتی مطلقاً حتی فی حال کنهی زبیبن او ان المجهول الشرعی خصوص نجاست العنب المغلی، چون ما نمیدیم مال عنب تنهاست یا مال عنب و زبیب هر دو. فاذا حکم الشارع به نجاست و حرمت المطلقه به مختز الاستصحاب تعلیقی یرتفع الشک فی حلیت بله زبیب المغلی و طهارتی. این راجع به این اینجا خب یک نکته، اولا این نکته که سببی و مسببی است و تصویر سبب مسبب. انقلتو این یک توضیح لطیفی، اینی که ما امروز خوندیم برای این مطلب ایشان بود، مطلبی که انقلتو قلت ایشان، این به حساب نکته فنی ترش اینجاست. الاصل الجاری فی شک سببی، اصل جاری انما یکون رافعا لموضوع الاصل المسببی اذا کان احد و طرفی المشکوک فی فی شک المسببی من الاثار شرعیت المترتبت على المشکوک فی به شک سببی. مثلا اگه حوض آب کر بود، دقت کنید، اگه آب کر بود چه اثر داره؟ لباس پاک میشه. این اثری که کریت آب داره، یعنی اگر شما آمدین گفتین آب کره، پس لباس پاکه، لباس نجس با کر شدیم پاکه. کما فی طهارت صوب المغسول به ما این مشکوک طهار و نجاسه یا مشکوک الکریه مستصحب الکریه. فعل نجاست صوب و این لم تکن من آثار نجاست الماء بلیه من آثار بقا علت ها بقولشون همون خون هنوز یا دو بول الذی الا ان طهارت صوب صوب پاک میشه من آثار شرعیه المترتبت على طهارت الماء. این به خاطر اینکه اثری است برای طهارت یا کریت ما، ایشون مثال طهارت زده، ما مثال کریت زده. فإن معنا حکم شارع به طهارت الماء یعنی طهارت صوب المغسول به و لأجل ذلك کان استصحاب و طهارت الماء و قاعدة طهارت رافعا لشک فی نجاست صوب. مثالی که من زدیم استصحاب کریت آب، درسته مطلب ایشان. فما لم یکن احد و طرفی المشکوک فی به شکل مسببی من الاحکام و الاثار شرعی المترتبت علی المشکوک فی به شکل سببی لا یمکن ان یکون الاصل جاری فی السبب رافعا لموضوع الاصل جاری فی المسبب. این باید طولیت، طولیت یعنی چی؟ یکی از آثار دیگری. مثلا اگر شما این لباس نجس بود تو آب کردین، گفتی هنوز باقیه به نجاست، این لازمش نیست چون باقیه به نجاست پس این کر نیست، یعنی این علت نیست. اما اگر کر بود علت طهارته. این دوتا با هم دیگه در دو حالتن، یکیش با هم تلازم داره یکیش نداره، از یک طرف هست از یک طرف. و فی ما نحن فی لیس الامر کذلک، در ما نه فإن الشك في هلية الزبيب المغلي وإن كان مسببا عن الشك في كيفية جعل النجاس والحرم للعنب المغلي إلا أن عدم هلية الزبيب طهارته ليس من الآثار الشرعية المترتبة على حرمة العنب المغلي ونجاسته، از آثار اون حرمت عنب نیست، بل لازم و جعل حرمت نجس، این لازم جعله. اگر وقتی شارع گفت آب انگور حرام یا نجسه بعد الغلیان، خوب دقت، اگر به نحوی قرار داد که شامل زبیب هم بشه الان اینم نجس، اگر به نحوی قرار داد خاص به عنب باشه الان نیست، این تو یعنی به جعل او برمیگرده، این از آثار اونه. بله، بل لازم و جعل حرمت عنب و نجاستی مطلقا حتی مع تبدله الى زبیب، لازمش اینه عدم الهلیت و طهارت عقلا و لا لازم اجتماع زده. فاستصحاب الحرمت و نجاست تعلیقیه لا یثبت عدم هلیت زبیب مغلی لان اثبات احد الزدین بالاصل لا یوجب رفع ضد الاخر الا على القول به اعتبار الاصل المثبت. البته یکی از انها اصل مثبت هم اینه، حالا رابطه بین زدین هم چیه اونم بحثیست که در محل خودش گفته شده. و قلتو، این قلتو ایشان بحث لطیفیه، این قلتو ایشان، حالا وقت ما هم تمام شده یه فردا تکمیلش میکنیم. خلاصه قلتو ایشان اینه، اگر سببی یا مسببی در موضوعات باشه همونطوره، یعنی طولیه، اما اگر سببی مسببی در احکام باشه اینطور نیست. این نکته لطیفی هستم، ما مطالب ایشان رو نکاتش، در احکام اینطور نیست، در موضوعات اینطوره، این مطلب شما در موضوعات درسته اما در احکام قابل قبول نیست. چرا؟ فرقش چیه اجمالا تا فردا بخونیم؟ چون در موضوعات حکم معین خودش قبله، شما خود اندراج موضوعی بدین، اما در احکام خود حکم معین نیست، لذا اندراج نمیخواد. این دوتا با هم دیگه فرق داره، چون وقت تمام شد، ان شاء الله تعالی این نکتهش لطیفه انسان.